أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین فرع از فروع این بخش از متن تحریر، فرع چهارم است. امام رحمت الله علیه در متن تحریر می فرماید: ولو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح. اگر مالک را بشناسد ولی مقدار مجهول باشد، راه حل این است که با مالک بر سر مقدار مال حرام صلح بکنند. مثلا این شخص میداند که زید ابن عمر مالک مال حرامی است که با مال او مخلوط شده، اما نمیداند آیا نصف مالش حرامه، یک پنجم مالش حرامه، دو ثلث مالش حرامه. اصلا مقدار مال حرام برای او مجهوله. اینجا امام فرمودن تخلص از این مال حرام به این است که با مالکی که او را میشناسد صلح کنه، در حال با هم به یک توافقی برسند و هرچه که مورد توافق واقع شد بپردازه تا مالش تطهیر بشه. خب اینجا قهرن یک فرض مسئله هم این است که به صلح دست پیدا نکنم، ترازی حاصل نشه. امام رحمت الله علیه این فرض را دیگه متعرض نشدن که خب حالا اگر صلح بین اینها نشد چه باید بکنه. این رو مرحوم سید در عروه بیان فرموده. عبارت مرحوم سید اینه: ولبن اکسه، چون قبلش فرضی رو مطرح کرده که مقدار معلوم باشه و مالک مجهول، حالا می فرماید ولبن اکسه بأن علم المالک و جهل المقدار تراضی یا به صلح. اگر مالک معلوم باشه و مقدار معلوم نباشد، با صلح باید رضایت طرفین حاصل بشه، توافق بکنن بر سر مقداری که باید بپردازه تا مالش پاک بشه. تراضی یا به صلح و نحوه. و ان لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالاقل او وجوب اعطاء الاکثر وجهان: الاحبتو الثانی والاقوى الاول اذا کان المال فی یده. مرحوم سید می‌فرماید اگر صلح محقق نشد و اینها به توافق نرسیدند، اینجا دو وجه و دو راه وجود داره. یک این که اکتفاء به اقل بکند یجوز الاکتفاء بالعقل، یعنی اون مقداری که قدر متیقن است، اون مقداری که یقین دارد دیگه کمتر از او نیست مقدار حرام، همین مقدار رو به پردازه کافیست. او وجوب اعطاء الاکثر، یا نه اگر مثلا مردد بین اقل و اکثر، یعنی مردد بین نصف و ثلث، شک داره نصف مالش حرامه و متعلق به غیره یا ثلث مالش، اینجا باید اکثر را بدهد، یعنی کدام را؟ نصف را. الاحوت و الثانی والاقوى الاول اذا کان المال فی یده، احوت دومی است، یعنی احتیاط مستحب آن است که اکثر را بده، ولی اقوا این است که اقل کافی است، منتها به شرط این که مال کلن تحت استیلاء او باشد، یعنی که انا مرحوم سید تفصیل در مسئله داده، بین ما اذا کان المال فی یده و ما اذا لم یکن المال فی یده، نظر مرحوم سید در فرضی که صلح حاصل نشود این است که اگر مال همه کلن در اختیار اوست، اینجا همون اقل را بده کافی است، ولی اگر مال همش دست او نیست، اینجا دیگه اکتفاء به اقل نمیشه کرد، که نباید اکثر رو بده. این یه تفصیلی است که مرحوم سید دادن. حالا توضیح میدیم، حالا من عبارت ایشون، یعنی تحت اختیارشه، مال خودش و حرام همه با هم، کل مال تحت ید اوست. این حالا میگیم از این بابه که میخوایم ببینیم به قاعده ید میتونیم استناد کنیم یا نه، حالا دلیلشو عرض خواهیم کرد. علی ای حال، موضوع در فرع چهارم مشخص، این عکس فرع سوم و فرع دومه. در فرع دوم و سوم موضوع این بود که مقدار حرام معلومه اما مالک مجهوله، منتها تارتن جهل به مالک به صورتی بود که مردد بین محصور بود، این موضوع فرع دوم بود، و اخرى جهل به مالک یا به نحو مطلق بود یا به نحوی که مردد بین عدد غیر محصور بود، که این موضوع فرع سومه. در فرع چهارم موضوع به عکسه، لذا مرحوم سید فرمود ولون اکسه، یعنی مالک معلوم اما مقدار حرام معلوم نیست، میدونه یه مال حرامی از زید نزد اوست اما نمیدونه چقدره، با هم شریک بودن مثلا، با هم کار میکردن، حالا هرچه بود، میدونه یه مال حرامی از او پیش این شخص پیش خودشه، اما مقدارشو نمیدونن. خب اینجا اگر بخوایم مجموع اون چه امام فرموده و مرحوم سید ملاحظه کنیم، اینجا دو فرض وجود داره. یکی فرض صلح و ترازی و یکی فرض عدم صلح و عدم ترازی. فرض اول که امام در متن تحریر فرمودن خیلی بحثی نداره. اگر اینها با هم به توافق برسن بر سر مقدار حرام، خب همون مقدار رو میپردازه و بقیه مالش حلال میشه برای او و طاهر میشه. این دیگه دلیلش کاملا روشنه، راهی غیر از این نیست. وقتی مالک رو میشناسه، مقدار حرام رو هم نمیداند، بالاخره باید با هم صلح کنن تا دینی به گردن او باقی نماند. فقط یه نکته هست و اون این که میگوید تخلص من الحرام بالصلح، معناش این نیست که حتما باید صلح بکنه. این معناش این است که اگر بخواد این مال به مالک برسد، این متوقف بر صلح و ترازی است. بحث بر لزوم ایصال مال به ید مالکه و طریق اون عبارت است از صلح، راه دیگری وجود نداره. این فرض لذا بحثی نداره به وجهش روشن. عمده اون فرضیست که در کلام امام در تحریر نیامده و سید اشاره کردن. یعنی اگر کار به جایی رسید که صلح و ترازی حاصل نشد، بالاخره چه باید کرد؟ مرحوم سید دو وجه در مسئله احتمال دادن، اما وجوه مسئله بیش از این هاست. شاید چیزی حدود 7 وجه در مسئله وجود داره و مطرح شده. ما اجمالاً راه‌ها و وجوهی که در فرض عدم صلح بین مالک معلوم و من به یده المال بر سر مقدار مال غیر و مال حرام وجود داره رو عرض میکنم تا ببینیم حق در مسئله چیه. وجه اول این است که در این مورد هم مثل موارد گذشته باید خمس مال داده بشه. این وجه رو صاحب جواهر از مرحوم علامه حکایت کرده در جواهر جلد 16 صفحه 75 و بلکه بالاتر خود علامه در کتاب تذکره این وجه رو بیان کرده، تذکره جلد 5 صفحه 422. مرحوم علامه می‌فرماید اگر مقدار مال حرام معلوم نبود و مالک معلوم بود و صلح و ترازی حاصل نشد، اینجا راه تطهیر مال این است که 1/5 به اون مالک داده بشه، خمس مال داده بشه. دلیل این وجه چیه؟ ایشون استناد کرده به ذیل روایت سکونی، ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. میگه در روایت سکونی بعد از اون سوال و جوابی که مطرح شد، امام حکم را معلل کردند به این جمله که ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. خب این در واقع دلالت میکنه بر این که خمس یک حد شرعی است که شارع قرار داده برای مال حلال مخلوط به حرام، به شرط این که عرض به حضور شما مقدار حرام معلوم نباشه. خب حالا اگر مالک این مال را شناخت، این یک پنجم را به او میده. اگر مالک مال را نشناخت، در مصرف خمس صرف میشه، یعنی به ارباب خمس میده. پس ببینید دلیل مرحوم علامه بر اکتفاء به خمس، اهم از این که احتمال زیاده یا نقیصه هم بده فرق نمی کنه، این است که امام فرموده قد رضیه، ان الله قد رضیه من الاشیاء بالخمس. مقدار حرام را نمیدونه، فرض اینه مقدار حرام را نمیدونه، اما احتمال میده مثلا بیشتر از خمس باشه، احتمالش که هست، یا حتی احتمال میده کمتر از خمس باشه، فرق نمیکنه، همینقدر که مقدار حرام را نداند. حدی که برای پرداخت قرار داده شده یک پنجم است، این یه حد شرعی است. مقدار معلوم نیست، در مقابلش مقدار تعیین شده. حالا اگر مالک معلوم بود، این یک پنجم رو میده به مالک. اگر مالک هم معلوم نبود، این به ارباب و صاحبان خمس داده می شود. این دلیلی است که مرحوم علامه بر لزوم دفع خمس ذکر کردند. خب این دلیل قهرن محل اشکاله با توجه به مطالبی که ما تا اینجا گفتیم و مکررن به مناسبت‌های مختلف مورد اشاره قرار گرفته. ما گفتیم آنچه از روایات خمس استفاده می شود این است که خمس در مال حلال مخلوط به حرام با وجود دو شرط ثابت میشه، هم مقدار مال حرام مجهول باشه، هم صاحب مال حرام مجهول باشه. تعلیلی هم که در ذیل روایت سکونی آمده در واقع با لحاظ همین دو شرطه، یعنی ما نمیتونیم حکم را از تعلیلش جدا کنیم. اگر ثابت شد خمس در حلال مختلط به حرام به شرطی ثابت است که اولا مالکش مجهول باشه، ثانیا مقدارش، قهرن تا تعلیلی هم که در ذیل روایت سکونی آمده این درسته یک حد شرعی رو بیان میکنه، ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، ولی این تهدید شرعی ناظر به همون مالی است که متعلق خمسه. مالی که متعلق خمسه مال حلال مخلوط به حرام است، اذا لم یعرف صاحبه و اذا لم یعرف مقداره. در جایی که این ویژگی ها باشد ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، اما در ما نحن فیه این شرایط وجود نداره. درست مقدار مال مجهوله، اما مالک مال مجهول نیست. لذا از این روایت و تعلیلی که در این روایت آمده نمیتونیم لزوم دفع خمس را استفاده کنیم. برای اینکه بخوام از این روایت عرض به حضور شما دفع خمس، لزوم دفع خمس را استفاده کنیم، یک کار باید بکنیم. باید تعدی کنیم از مجهول المالک به معلوم المالک. یعنی چی؟ یعنی حکمی که خداوند برای فرضی قرار داده که مالک اون مجهوله، به اضافه جهل به مقدار، بیاریم در جایی ثابت کنیم که مقدارش مجهوله ولی مالکش معلوم، چون فرض ما در فرع چهارم اینه دیگه، علم صاحبه علم المالک. و تعدی از مجهول المالک به معلوم المالک هیچ دلیلی نداره. ما بی دلیل که نمیتونیم حکمی را سرایت بدیم از یه موردی به مورد دیگر. لذا در مجموع وجه اول که مرحوم علامه اینجا فرمودن قابل قبول نیست، یعنی اینجا جای خمس نیست. روشن شد؟ اما وجه دوم العلت و تعمم در جایی که نه وجه اوله، ما گفتیم مرحوم سید یه وجهی گفتن، ولی دو وجه اشاره کردن، یه وجهی رو خودشون اختیار کردن، اما مسئله وجوهش بیش از این هاست، هفت وجه. حالا ما داریم اون هفت وجه رو میگیم. وجه اولش خمسه، اصلا مرحوم سید حرفی از خمس نزدن، ایشون فرمود اکتفاء به اقل و در مثلا حالا اون به شرط اینکه مال در تحت ید او باش. بله میفرمودی شما. ها ببینید، علت به شرطی عرض به حضور شما تعمیم پیدا میکنه و ما میتوانیم اون رو سرایت بدیم که شرایطش فراهم باشه. ما قبلا هم بحث کردیم این علت در واقع داره علت ثبوت حکم را
در حلال مخلوط به حرام با وجود دو شرط ثابت میکنه. یه وقت میگفتیم این علت حکم را در مطلق حلال مخلوط به حرام ثابت میکنه، فارغ از هر شرطی، اصلا شرطی اینجا وجود نداره. بله ما میتونستیم تعمیم بدیم این علت رو بیاریم اینجا، ولی ما بحث از اشتراط ثبوت خمس به این دو شرط رو قبلا مطرح کردیم. گفتیم خمس در حلال مخلوط به حرام به شرطی ثابته که اولا مالکش مجهول باشه، ثانیاً مقدارش مجهول باشه. این علت، علت همون حکم با اون دو شرط. پس اگر یکی از این دو شرط نبود دیگه این تعلیل اصلا اونجا جاری نیست. دقت فرمودید؟ تعلیل در صورتی میتواند موجب تعمیم حکم بشه که خود تعلیل مطلق باشه، اما اگر تعلیل مثل اینجا در مقام ارائه یک ضابطه است و تهدید میکنه شرعاً موضوع حلال مختلط به حرام را و اینکه خمس به چه حلال مخلوط به حرامی تعلق میگیره، وقتی دیگه نمیتونیم این رو ببریم جایی ثابت کنیم که این شرایط رو نداره، که انه روایات خمس به ما گفتن آقا خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت می شود به این دو شرط. علتش هم این است، خداوند قد رضی من الاشیاء بالخمس، خداوند در جایی که مالی به حرام مخلوط شده باشه به شرط اینکه مالکش معلوم نباشد و مقدارش مجهول باشد به خمس رضایت داده. پس رضایت خداوند به خمس در چه محدوده ایه؟ احسن، حلال مخلوط به حرام با این دو قید. خب حالا در این فرض ما میتونیم این علت را ببریم در جایی که جهل به مالک نیست، مالک معلومه، نمیتونیم این کارو بکنیم. این تعلیل ببینید کجا وارد شده، این کلی نیست، قد رضی من الاشیاء بالخمس بدون نظارت به هیچ چیزی، این در زید روایت سکونیه، این برای ثبوت خمسه و ما ثابت کرد. بله اگر شما بگید ثبوت خمس مشروط به این دو شرط نیست، هیچ مشکلی ندارید، با این علت میتونید اینجا خمس را ولو جایی که مالکش معلوم باشه ثابت کنید. اما اگر ما اون دو شرط را پذیرفتیم که حقم همینه، ما قبلا هم ثابت کردیم، دیگه جایی برای تعمیم این علت و تعدی حکم از مجهول المالک، از حرام حلال مخلوط به حرام که مالکش مجهول است به حلال مخلوط به حرام که مالکش معلوم است، نداریم، وجهی برای این تعدی نیست. قناعت فرمودین؟ خب اما وجه دوم، قناعت بفرمایید، وجه دوم که در کلمات مرحوم سید هم اشاره شده، الاکتفاء بالاقل است، یعنی اگر مقدار مال حرام برای ما معلوم نیست و البته دائره بین اقل و اکثره، یعنی ما احتمال میدیم اون مقدار حرام مثلا سلس باشه، سلس مال باشه، و احتمال میدیم اون مقدار حرام نصف مال باشه. اینجا اکتفاء به اقل می شود، یعنی همون سلس بدهیم کافیست، اقل رو بدیم مال پاک میشه. بعضی این چنین فرمودن. خب دلیل این وجه چیه؟ خوب دقت کنید، دو سه وجه برای این، دو سه دلیل برای این وجه گفته شده. یک، قاعدت الید، به این بیان که وقتی کسی اموالی در اختیار اوست و استیلاء بر مالی دارد، مقتضای قاعده ید این است که این مال مال اوست، چون ید اماره ملکیت. الان یه مجموعه از اموال در اختیار اوست، حالا بخشی از این مال حلاله، بخشی حرام. یه زمینیست 1000 متر، این الان در اختیار اوست، یه بخشیش حلاله یه بخشیش حرام. مقتضای، حالا این اول حرامش بده، مقتضای ید این است که این مال همش مال این ذلیت باشه، الا ما علم خلافه، مگر اون مقداری که یقین دارد مال خودش نیست. پس مقتضای ید این شخص بر این اموال اینه که همه این اموال ملک او باشد، الا اون مقداری که یقین دارد ملک خودش نیست. خب اینجا الان فرض کنید یه اموالی دست اوست، یقین دارد که مثلا ثلث این مال متعلق به غیره. خب به حسب این ید و اماریتش بر ملک، دو سوم مال متعلق به خودشه، یک سوم که اقله متعلق به غیره. لذا باید اون متیقن را که اقل است به اون شخص بپردازه و دو سوم مال میشه مال خودش. پس دلیل اکتفاء به اقل یدی است که اقتضا میکند همه اموال ملک او باشد، الا اون مقداری که یقین به عدم ملکیتش برای خودش داره. خب اون مقداری که یقین دارد مال خودش نیست به مالکش میده، بقیه میشه ملکه. پس دلیل قاعده ید. بله خب نه معلوم نشده، نه یقین به عقل داره اما نمیدونه چقدره، امرش دائره بین عقل و اکثره، مقدار رو نمیدونه اما احتمال میده مثلا ثلث باشه، احتمال میده نصف باشه، پس مقدار رو نمیدونه. اما این ندانستنش به این صورته که امرش دوران بین یک متیقن اقل دارد و یک اکثر. اینجا میگه اقل رو بده کافیست با این دلیلی که بیان شد.
حالا این حفظی رو که میزنه بین اقل و اکثر
احتمال میده،
همین احتمال حالت معلوم نداره.
ببینید ما وقتی میگیم دوران بین اقل و اکثر، اقل دیگه براش یقینی است. مثل اینکه شما میدونی بدهکاری، نمیدونی به رفیق 10 تومن بدهکاری یا 20 تومن. الان اینجا مقدار رو نمیدونی، خب؟ اما اونی که مسلمه اینه که اون مقدار اقل 10 تومن چیه؟ در هر صورت یقینی است. شما مسلمن این مقدار رو میدونی.
ما الان این فرض رو جز فروض قرار بدیم که مال مخلوطه به حرام مقدارش معلومه؟
نه نه، مجهوله. اصلا فرض ما در فرع چهارم اینه که مقدار مجهوله، منتها جهل به مقدار فروض مختلف داره. یه فرضش اینه که امر دائره بین اقل و اکثره، یه فرضش جهل مطلقه، هیچی نمیدونه، حتی اقلم براش نمیدونه، یه تومنه، هزار تومنه، صد هزار، هیچی نمیدونه دقیقا. ولی باز در هر حال حتی اگر امر دائره بین اقل و اکثرم باشه، مقدار براش چیه؟ مجهول. پس تو همین فرضه. این دلیل اول. دلیل دوم اصالت البراءه است. ببینید در دلیل اول به قاعده ید تمسک شد، به این معنا که ید اماره ملکیه، قاعده ید غیر قاعده علل یده ها، این دوتا رو با هم مخلوط نکنید. قاعده علل ید باش زمان ثابت میشه، قاعده ید باش ملکیت ثابت میشه. دلیل دوم اصل عملی است، اصل براءته. میگه من یقین دارم به این که فلان مقدار متعلق به غیره، سلس را یقین دارم که متعلق به غیره، اما نسبت به زائده بر سلس شک دارم که آیا من مکلف به پرداخت ازیت از سلس هستم یا خیر. اصالت البراءت عن تکلیف به دفع الازید مما علم انه للغیر اقتضا میکنه نسبت به زائد تکلیف نداره، همون اقل کافی است و میتونه مبرع ذمه او باشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم که حالا باز برخی اشاره کردن، استصحاب ملکیت در بعضی از صور. میگه خب این ملکیت قبلن برای من بود، من قبلن مالک بودم، الان شک میکنم ملکیت دارم یا نه، استصحاب میکنم ملکیت سابقه را. بله بله، مثال میزنن، مثل این که مثلا کل یک مالی مال ورثه است، بعد بخشی از این مال رو میفروشن، بخشی از این مال رو میفروشن ولی قبض نمیشه، اون وقت مردد میشه بین اقل و اکثر. خب اینجا میگن قبل البیع مال این شخص بود، الان شک میکنیم این مال این شخص هست یا نه، استصحاب بقای ملکیت میکنیم. به این سه دلیل خواستن اثبات کنن که اون که در این مقام و در این فرع ثابت است، الاکتفاء بال اقل است و فی کل منها نظر. هر سه دلیل محل اشکال واقع شده. حالا اشکالات رو یک به یک باید بررسی کنیم، ببینیم آیا وارد هست یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.
Thank you.